بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. اما بعد، قال الجواد علیه السلام: توسد الصبر و تنق الفقر و رفع الشهوات و خالف الهوى و اعلم انك لن تخلو من عین الله فانظر کیف تكون. قبل از اون که بحث رو شروع کنم، یه تذکری به برادران معزز و گرامی داده بشه. انشاءالله وقتی در مجالس قرآن خونده میشه یا دعا مناجات، همه انشالله باید گوش بدن صحبت ها رو، انشالله بذارن برای بعد، تو اینا دست میره، ولی صحبت ها فرصت هست. انشالله خدای نکرده از این دعاها و از این مناجات ها غفلت نکنیم، چون این مناجات ها دعا، اگر انسان مانیشو بفهمه نورون الان نور، اگرم نفهمید همین که توجه کنه و گوش بده، اون قطعا ثوابش میبره. همونطوری که شما دارو، شربت، قرص که میخونی، یه وقت میدانی ترکیباتش چیه یا اثر، یه وقت نه، قرص ها شربت ها رو میخوری، از ترکیبات فیزیکی میشه شما خبر نداری، اما دارو میخوری اثر میکنه. اون وقت اینطور نیست که بس مثلا اگه ما معنای این دارو نفهمیدیم، من این مثلا این ذکر رو نفهمیدیم اثر نداره. نه، این کلن درست نیست و بس اثر دارد. پس انشالله برای این که عزیزان بیشتر توجه کنن، حالا یه صلوات جانانی بفرستید. شام تولد این صلوات به گور پدرتون انشالله، یکم بلندتر بفرستید. حالا دومیه ما رو گور مادرتون بفرستید. سومیه ما رو روشن شدن قبر خودتون بفرستید. محمد آل محمد عجل فرج. قبل از این که یکی از فرازه های دعای حضرت جواد الائمه رو تقدیم حضورتون کنم، یک روایتی رو از آقا عرض کنم که زونیم تو مسجد برای عزیزان خوندیم. مردی آمد خدمت امام جواد علیه السلام، عرض داشت که آقا جان نصیحتم کن، نصیحتم. حضرت فرمود: و تقبل، اگر نصیحت کردم گوش میکنی؟ گفت: بله آقا جون. بله. حضرت چند تا نصیحتش کرد. حضرت اول فرمودن که توسد صبر و تنق فقر و رفع الشهوات و خالف الهوى و علم انک لا تخلو من عین الله فانظر کیف تكون. چند مطلب مهم در این روایت هست. نکته اول اینه که باید اون کسی که دنبال کماله سرمال کن، باید عاشق باشه، طالب باشه، خودش زودتر بره برای شنیدن پند و اندرز و نصیحت. اگر انسان خودش به این نتیجه رسیده باشد که من نیاز به موعظه، نیاز به پند اندرز دارم، اون پند و اندرز و موعظه از واعظ، از گوینده، از پدر، از مادر، از دوستان که میشنود در قلبش بهتر مینشینه، تأثیر بیشتری میذاره. تا اینکه مثلا بنده بگم فلانی بیا نصیحتت کنم، شما من صدا بزنید فلانی بیا میخوام یه نصیحتت کنم، گاهی ممکن اصلا حتی یکم به من برخوره، یا آقا چی میخوام رو نصیحت کنه، ما چی بگی؟ اگر آدم خیلی خوب خودش کار کرده باشه، چون مولایش علی باشد، چون رسولش محمد ابن عبدالله باشد، بله اونجا میره. شما رو خدا دقت کنید، اینا یه چیزایی نیست که انسان زود رد بشه. هزارون جبرئیل باید جمع بشن تا شاگرد مکتب پیغمبر بشه، شاگرد مکتب پیغمبر. ولی این پیغمبری که اشرف انبیاست، افضل انبیاست، باطنش بیت المعمور است، یعنی نفس نفیس پیغمبر و لا تمام کتب آسمانی در اون محتویست، یعنی هیچی در عالم از اون بالا نازل نشده از علوم به انبیای سلف تا خودش، مگر این که پیغمبر همون رو میدونه. علی هم همینه، علی علیه السلام هم همینه، او هم همه خودش فرمود به خدا اگر بشینم کرسی قضاوت، اهل تورات، اهل زبور، اهل انجیل، همه بیان بیان بیان، با تمام اهل کتاب طوری مباحثه و مناظره رو خواهم کرد که خودشون بدانن من از اونا به توراتشون مسلط دارم، به انجیلشون مسلط دارم، به زبورشون مسلط دارم، به صفرشون مسلط دارم، من مسلط دارم. و این ادعا نیست، حقیقت هم بوده که امول کتابه، امام مبینه، بله این خلاصه همه انبیاست. این پیغمبر برمیگرده به جبریل، میگه جبریل من نصیحت کن، من نصیحت کن، بله. خب پیغمبرم، پیغمبر تقاضا میکنه، جبریل هم میگه چشم ایش ماشد فنک هم میگرد، هر چه دلیم میخواد برندگی، اما عقبت میمیره. وحب ماشد هر کسی دوست داری با دوست بدار، اما عاقبت جدا میشی ازش. این رو بدان که شرف مؤمن به نماد شب است، به نماد شب است و بینیازی از مردم، فنای دنیا، هجران هر دوستی و مایه شرافت نماد شب و بینیازی از مردم. پیغمبر گوش میده، آمده گفته مثل این است که یک فرض میکنیم که شخص یه مرجع تقلید بیاد یه مثلا بچه ابش 10 ساله بگه من نصیحت کن. ما اینه میبینیم، خدا رحمت کن آیت الله واله رو، خیلی مشهد ها میشناختنش، منبری های مخلص و خالص و واراسته بود. این نبینه نماز تو مسجد ملاشم به دو نماز صحبت میکرد، یه چند تا مسئله میگفت، یه حدیثی میخوند و مرد عاملی بود. ایشون با جمعی از علما میره خدمت مقام معظم رهبری، زمان زنده بود. اونجا که میرن آقای خامنه‌ای چشمش به آقای والی میفته، میگه آقای والی نصیحت کن ما رو. حالا آقای والی از بعد علمی شاگرد آقا بوده، این واقعا آقا فقیه ملای، و اینم بنده انتقین عرض میکنم، مقام مثلا برای اینج مشهد که بودن مکاسب درس میداد، بهترین و مهمترین کتاب فقهی هم رو مسجد ما، مسجد سلیمانی که سلیمان خان بود رو شد سلیمانی. ولی تاشش میگه من نصیحت کن. امام محمد رضوان الله تعالی علیه جمعی از علما رفته بودن، اون وقت تو جمعیت دید آقای عطالله مدنی از شهید مدنی، امام فرمودن آقای مدنی ما نصیحت کن. اینا تعارف نیست، اینا نیازه. اگر ما هر زمانی احساس نیاز به نصیحت کردیم، والله به همه جای میرسیم. یه قصه رو من شب پنجشنبه یا نمیدونم پنجشنبه اول ماه رجب تو منزل خودمون نیمه کار مونده بود. بعد رفقا به من گفت آقا قصه مرد یزدی رو نیمه کار گذاشتی دیگه. من یاد گفتم بالا بعدم میگم، یادم الان یادم اومد. حالا که یادم اومد به بس میخوره، گفت این آقای فلاحی بود، پیرمردی قریب به حدود 90 سال سنش بود، مرد دست فروش بود، این مقدار جوراب میابود کنار خیابان تو پیاده رو خیابان امام خمینی اونجا به ساعت پن میکرد، یا ساروقی بود مخچه بود پن میکرد و تازه جوراب این بفروخت و بعدم میامد بود نزدیک از آنم مسجد و باز بعد میرفت نهار رو بعد زور میامد و مرتب نماز زور عصر مغربش روش تو مسجد ما بود. سوالش همین پیرم از مردم ازش میخیدن نمیخیدن، پیرمرد قانه بود. یکی از روزا بهش گفتم که های فلا، بله، گفتم چه که یه نصیحت بکن منه. با همون لحجه یزدی خیلی قشنگ شیرین گفت که من شما رو نصیحت کنم. گفتم آره چه اشکال داره. یه چند بار بهش گفتم و حیا کرد و نگفته، یه روز پیله شدم تو های فلا بگو دیگه چی دیگه. نه من ها نیست که همیشه من برو شما ببرم، یه بارم شما میگه من برو من برو چش گل دارم. بازم ادب کرد، نصیحت کرد، اما غیر مستقیم. چقدر جالب فرمود که اگه به من بگن حاضر دو مرتبه جوان بشی به دنیا برگره، میگم عبد دیگه راضی نیستم، اینجا خالی خالیه. زد بیرسیم گوه اینجا خالی خالیه. حالا که تو مندس یزدی بد گفتم ببخشید دیگه، من یزدی که نیست هم صحبت کنم باش میکنم، تقلید کردم دیگه. گاره اگه پس بینه اگر من دو مرتبه جوان بشی بودو نه نمیخوام اینجا گو اشار گو این قلب خالی، یعنی هیچ محبت دنیا درش نیست، خالی خالیه. من تکان خوردم با این جمله. این پیر 90 سال سنشه، آخر رفته، دیده خبری نیست تو دنیا، فقط دیده که اگر خبری باشد تو این نماز جماعت و مسجد و دعا و قرآن و ذکر کنار کارش کنار کسبش، بله کسب کارم داشت، اما حرص و جوش که دیگه از آن زورم مغربم و نسبت تو مقادش باست و دمره کسب کارش باشه و نماز جماعت و مجالس و دینیا بزنه. علی علیه السلام من یه وقت به دیقانش فرمود که حضرت علی من نصیحت کن. خیلی عجیب بود دیوان، عجیبه. گاه خدا دوستانتونه کم کند، دشمنانتونه زیاد. گفت پیر من چی داری میگی؟ تو نصیحت کن. گفت نصیحت کردم. وقتی دوستانت زیاد باشن، البته این برای ما گفته ادکر، انسان وقتی دوستان زیاد بشن هی همش تعریف میکنند انسان، انسان متوجه ایباش نیست. اما وقتی دشمنان زیاد باشند مراقب هست. این دشمنان در کمینم، دشمنان در کمین. برای هر کدام از ما والله هزارون شیطان است. چی میگم؟ هزارون شیطان است. امام فرمود برای هر انسانی شیاطینی که او رو وسوسه کنند از صراط مستقیم، از دین، از تقوا، از دعا، از مناجات، از کار خیر باز دارن، شیاطین بیشتر هستن من از زنابر علی اللحم. زنابر جمع زنبوره، زنبور هم علبیه، عربیه، لحم یعنی گوشت. سابقا تو قصابیا اگه جوان یادشون نباشه، پیرمردا یادشونه که این یخچالا فریزران نبود، توی قصابیا مرفتی روی گوشتا پر از زنبورا بودن، زنبورای زرد، نه اون زنبور گاوی هایی که قهوه یا نه، اونا که خیلی خطرناک. و این زنبور ها توی اصلابی ها رو گوشت ها عاشق گوشتم بودن، کسی رو هم نمیگزیدن و هم نشستم بخورم. من دقیقا یادم باران میرفتم در زادگاه، ما بچه روستا بودیم، من این آقای قصاب کار دستش بود، وقتی میخواست گوشت بود اول چند با کار میزد تو که زنبور ها برن کنار، آنقدر زیاد بودن بعد گوشت میبرد. حضرت فرمود شیاطین که شما را وسوسه کنن، در اعتقاداتتون خدشه کنن، خلاص دینتونه بدزدن، توکلتونه بدزدن، اخلاصتونه بدزدن، صبرتونه بدزدن، یقینتونه بدزدن، بیشترن از اون زنبورهایی که روی گوش نشستن. اونا میان برای شکمشون سیر کنن، ولی شیاطین میان دین تو بگیرن. اونا نیش نمیزنن، اما شیاطین میزنن، بدطور هم نیش میزنن. لذا باید مواظب باشیم آقا جان. لذا ای پی آقا آمد گفت که توس نصیحت میکن. حضرت فرمود اگر نصیحت کردم گوش میکنه؟ گفت بله حضرت. خودش خواست. حضرت فرمود اول توسط صبره. تو زندگی فراز و نشیب داره، مریضی داره، گرفتاری داره، از نوع دوست و دشمن، تو منزل دیگران، و خلاصه الا ماشاءالله حزائز و ناگواری ها و اتفاقات تو زندگی برای همه ما برای زن اومد میفته که موجب عصبانیت و ناراحتی ما میشه، موجب کم و سلیم میشه. اینجا حضرت میفرماید تنها چیزی که میتونه این ناگواری ها و تلخی ها و سختی های زندگی رو برای شما یعنی شیرین کند و باعث خودخوری شما نشود، کم نیاریم، صبر است. صبر آنقدر صبر زیبا و مهم است که خدا اعلان کرده چند گروه رو ما دوستشون داریم. خدا به هر کس نمیگه دوست دارم، ما یحب الصابرین یحب المتقین. بله، خدا صابرین رو دوست داره، متقین رو دوست داره، متوکلین رو دوست داره، مخبتین رو دوست داره، رزمندگان رو دوست داره. بله، و یا بل متطهرین پاکان رو دوست داره، اونا که خودشون از معاصی و گناه شدشون میدن پاک میکنه. خوفلزا فرمود اگر صبر کردی گذشته از این که زندگی دنیا خیلی بر تلخ و ناگوار نمیشه، حضائص دور از پادر نمیاره، محبوب خدا میشه، محبوب خدا و مبغوض شیطان. شیطان عصبانی میشه، میگه این آدم صابریه، من زورم بهش نمیرسیم. خدا شاهد عصبانی میشه دست. وقتی که عصبانی بشید، کم صبری کنی، شیطان میگه خوبه، موقع منه، باریکلا، خوب دامی به دامش بندازم، خب تله گیر آوردم، خب لقمه. وقتی عصبانی میشیم، ناراحت میشیم، دیگه اون دیگه خلاص آب گلالوده، اونم ایشی میگیره. لذا وقتی میاد به حضرت موسی میگه نصیحتم کن، میگه غضب نکن، عصبانی نشو. میاد خدمت پیغمبر، باز میگه غضب نکن، عصبانی نشو. بعد توسط صبر به صبر تکی کن. شما نکنه الان عزیزانی که دور این بالاخره دیوار که نشستن تکی کردید به دیوار، دیرتر خسته میشید، تو تکیگاه دارید. اما رفاهی که وسط نشستن میکنه که زودتر خسته بشن. ببینید صبر در زندگی حکم دیوار داره، حکم پشتیار داره، متکار داره. این دیرتر خسته میشی، دیرتر زده میشی، توسط داده. ولی زب فرمود به صبر تکی کن، تو راحت‌تره دیگه. و اتر فقر با فقر هم دست بگیره باش، دست بگیرمان باش. و اتر فقر با فقر هم بجنگ، مبارزه کن، فقر فرهنگی، فقر اخلاقی، فقر اقتصادی، کار کن، برو کار کن. مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانیست کار. کار تو خوب، هر کسی تو شغل خودش باید کار کنه، زحمت بکشه. خدا دوست داره که ما برای به دست آوردن رزق و روزی هر حال عرق بریزیم. خدا شاد من نفس نفس بفتیم به این حرص زدن ببه. فرق داره حرص زدن، خب یا کلی زحمتی داره ده. یعنی بیشتر از توانت کار نکن، کاری که منافی با دین و تقوات باشه نکن. اگر همون مقداری که شریعت شارع برای ما تعیین کرده ما کار کنیم، تلاش دندیم، هم تأمین میشه خدا شد. اما تن به کار ندادن و تن لعشی و بی ارزگی، اینا آفت زندگی است. و ما الان میبینیم مرتب شکایت میکنن بعضی پدر و مادرها از بیکاری یا کمکاری یا تلاش بچه جوانه، حاضر نیست که خیلی زحمت بکشه، یعنی بالاخره همیشه لقمه آماده میخوره. خواهی که نمیشد که انسان زحمت بکشه، از دقایق و لحظه های عمرش استفاده کنه. بابا خدا اسم خودش شده فعال، یعنی خودم داره کار میکنه. قول امام خدا رحمتش کنه، فرمون خودم کاره گرم، خودم کاره گرم. بله، همه انبیا هر کسی تو رشته خودش ائمه هم کار تبلیغه داشتن، هم کار میکردن، زحمت بکشیدن. بله، نمیخوام بگم کار کرده حتما بیل زدنه، کلنگ زد، نه نه نه، کارا فرق میکنه. اون طبیب، اون مهندس، اون معمار، اون خیاط، اون تاجر، همینا کار خدا وکیله، اینا کار. پس انسان کیمیاست. یه بندی خدا دیدم کتابی نوشته بسیار جالب، کیمیای کار. 50-60 سال کتاب آورد به من داد، من به افراد دادم، وقتی خوندم دیدیم آقا زحمت کشید خدا وکیلی. کیمیای کار و توسط صبر و تن فقر و خالف الهوا، با هوای نفس مخالفت کن. این هوای نفس هر روزی هر آنی یه چیز از ما میخواد. باور کن آقا این بلصفته نفس. این طورست که حالا بیاد مثلا حالا اگه 5-10 تا چیزی از ما خواست، بعد بگه خیلی دیگه بسته ما باشم، هاو تمایه حریصه. این که امام میفرمای الهی اشکوی لیک من نفسن به سوء اماره، من شکایت میکنم خدا به تو از این نفسی که مرتب منه به معصیت به کار بد امره. انبیا شکایت کرد از این نفس، یوسف صدیق شکایت کرده، امام صادق شکایت کرده، پیغمبر شکایت کرده، امام سجاد شکایت کرده. اگه نگاه کنید تو دعای ائمه همشون شکایت کرد از خودشون، از خودشون. ولی متاسفانه میبینیم یه عده‌ای شکایتش از همه است مگر از خودشون، یعنی از خود راضی هست، فکر میکنه همه مجرمند و این مدلوم واقع شده. همه نمیفهم، این فهمیده اصلا ناظر نیست به خودش این نصیحتی کنه، موعظه کنه، میگه خب منم بالاخره. آره، و خالف الهوا، با هوای نفست مخالفت کن. ورف شهواته، شهوات نفست هم داز دور، یعنی شهوات حرام. دوری هم گفتم شهوات بر دو قسم، شهوات میله های نفسانی بر دو قسمه. بابا انسان میل به غذا باید داشت باشه، میل به آب باید داشت باشه، میل به میوه باید داشت باشه. اینا خدا انسان رو یه طوری خلق کرده که باید تمایل به خوابیدن، حرف زدن، خندیدن، استراحت، لباس خوب، غذای خوب، خدا نه در ذات ما قرار داده، در سرشت ما قرار داده. حتی خدا انقدر عنایت کرده که این زبان ما رو یعنی محل چشایی لذت ها قرار داده که غذا رو بچشیم. هر غذایی که خوشمزه بود، خوشتم بود، به کمک بینی بو رو یعنی سشمام کنیم، مزه رو در کنیم، اون وقت گوارای ما باشد. اگر لذت های حرام بد بود، خدا چرا قوه چشایی رو به ما داد؟ نه، از این قوه چشایی لذت حرام نبر، لذت حلال ببر که خود عبادت هست. خدا شاهد اونجا که غذا را بر اساس نیاز برای تجدید و قوای بدنی، برای کسب کار حلال، برای بندگی و عبادت و طاعت و خدا، هر نوع غذایی که میخوری حلال باشه نوش جانت، بعد میشه مثل امیر المومنین و خضر پیغمبر، میگه قو علا خدمت که جواره. لذا در روایت دویم خدا لذت غذا رو من بچشان. و اصلا در تمام اون که در شریعت رسیده حلال بوده، خدا از ما خواسته، پیغمبر ائمه تو داشت، خدای لذت اینو به من بچشان. رو بهتون بگم آجا، حتی دارد که در مسائل زناشوی داعت امام صادق والله رسیده از ائمه که خدای لذت شما من بچشان. این چیه؟ تو عدیه نگاه کنید، تو آدابش چقدر مسائله. که اگر بخوام ما اونایی بگم شاید پیر مردم به تمه بیفتن دیگه، اول که نمیدونستن دیگه نگه پیش شدن. سلوات بفرست. هم شام تولد هم حقیقتم به شما بگم، من خودم دیر می روایت رسیدم، خدا وکیل یه وقت فهمیدم که دیگه پیر شدم. بله خب دیگه حالا چیکار کنم آقای تقوی جان، چه خواهد به سر بریزم؟ بس خدا بگم دوباره تو جوانم کن که نمی کنه، پس همون چی نگیم بهتر. آره شان شب جلستان رجوعی رفتیم مجلس، دیم زنان قسمت خیلی صحبت میکنن. گفتم والا دیگه من که اگه بگم زنان برف نمی کنن، برای چی بهشون بگم بی صدا باشید؟ من میدار برف هم نمی کنه، هیچم نمیدن. دیدم 50% رو بی صدا شدن. آره در هر صورت بگذاریم بس ما برسیم. پس فرمودن که ورف شعبات، شعبات حرام رو دور بینداز و این رو بدان و علم انک لا تخلو من عین الله، اینو بدان که تو در منظر خدا، در محضر خدا هستی. دقت کن ببین چطور آدمی هستی، حواست جمع کن. یا آدمی باش که فردای قیامت به قول نظامی گنجوی خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما هم رستگار. طوری باشید که فردای قیامت یا اقلا وقتی میخواستیم این عالم بریم مستاق این آیه بشیم. آرزو ما همه این باید باشه که یا ایتا نفس المطمئنه ارجی الى ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنت. ببینید این جنت نفرموده، بهشت بیمهش بهش هش درجه داره، طبقه هم نیست، جهنم طبقه یا مثل تختمان 50 طبقه بید. خیلی خوب نیست. اما بهشت نه طبقه نداره، همسط یعنی ویلاییه، خاطر دون جمع باشه. خدا شدید از خوبی های بهش فرقش اینا. جهنم با تک شکنجه بشم طبقه طبقه، 7 طبقه خلاصه جهنم. اما بهشت نه، همه بهشت اصلا بله قصر داره، باز با من نیاد قصرها، قصر هم انقدر زیبا قشنگ ساخته شده که دیگه پلکون برقی هم نمیخواد و آسانسور هم نمیخواد و اونجا دیگه همه ویلاییه به جان خدا. من نرفتم ولی شنیدم، خیلی جالب. در انشالله خدمت شما عرض شد که انقدر حضرت فرمودن که بهشت فردوس، بهشت لغاش. اما این جنتی این بیاد خدمت رو تو بهشت خودم وارد حرم میشه، یه وقت میری تو صحنه ها توی رواقه ها، یه وقت مثلا بهت میگن آقا جان بیا بریم، خب در زری رو باز کنم شما خودت رو قبر امامزا بیندازی. همه رفتن حرم، بجدانم با حرم تو فرق نداره، این حرمه که تو رفتی چی شد آقا؟ در زری برات باز بشه، امام رضا بگه بیا پلو خودم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد کوهستانی رضوان الله تعالی علیه رو که حدود 49 سال قبل فوت کرد، قمری میگم، ایشون آورده الان قسمت بالا سر حضرت دفنه. نگاه کنید اونجا بله تو رارون خدمت آیت الله کوهستانی، آقای خدمت علامه سمنانی، خدمت برشوت که آقای مدرس آقای حسین شارودی، آقای علم الهدا، ادی از بزرگان اونجا دفنن، من جمله آقای کوهستانیه. من وقتی که ایشون فوت کرد من هم دو طلبه نبودم، سالگرد ایشون شدم طلب. ایشون میگن اول وصیت کرده بود که منو در همون کوهستان تو همون یکی از روستای اطراف بشهر، تقریبا مغرب بشهر میشه، اونجا وقتی نجف برگشت رفت تو اون روستا خورشیدکلا خدمه، اونجا 5 تا مدرسه درست کرد، طلبه های خوبی هم تربیت کرد، عالم عامل ربانی. رضایشون وصیت کرده بود که اول من همونجا دفن کن. یه هفته مونده بود به رحلتش، چیزای خبردار شده بود، وصیتش عوض کرد منو ببرین مشهد. آقا شما اول وصیت کردی اینجا؟ فرمود بله من خواب دیدم مثلا دیشب یا فلان، خلاصه خواب دیدم رفتم مشهد حرم امام رضا، وارد اتاقی شدم، وارد اتاقی شدم دیدم 14 معصوم همه تو اتاق دور تا دور نشستن. تا من وارد شدم که وارد شدم امام رضا فرمود آقای کوستانی بیا چفت خودم بشی، بیا چفت من، چفت خودش برای من جا باز کرد. مثل آقا اجازه داده که من جفتش دفت بشم. بله خیلی ها با پول منن دفت میشن تو اما حرم امام رضا، اما ملک نقاله میبرشونه. بله 40,000 مرد نقاله داریم، یه داره بره بره خرج کنه، حالا بالاخره پولا اشکالی نداره، اما ضمانتی ندارن یه نگهش دارن. اما برخلاف گای منی طرف در هندوستان دفنش کردن، روشو ملک نقاله آورده اینجا خدا شاهده. گفتم 40,000 ملک نقاله داریم، اینا چیه؟ مگر این که دیگه بالاخره حالا کسی باشه که نقطه مثبت تو زندگیش داشته باشه که اگر تو حرم دفنش کردن اونجا امام رضا دیگه خدا ریشگرو بذاره، خدایا به من پناهنده شده دیگه نبریدش. این کارم شد، البته این کارم شد، ایده بودن دفنشون کردن آمدن ملکه نقاله ببرن، امام فرموده به من پناهنده شده نه. اما امام رضا به هر کس پناه نمیده ها، آمده میشا پناه هم بده، خط امانی ز گناه هم بده، لایق وصل تو که من نیستم. خب شعر مرموم کیه آقای خوند خود زنده فکرم بنده خدا، بله زنده بند. در صورت اینا مگر عنایت کنن لطف کنن ما رو بپذیرن دیگه، انشالله از به یک لحظه نگاه هم بده، یک لحظه امام رضا نگاه کنه ما رو. آقا بیم علی ابن سرزور تولد جواد تو خوشحالی، درسته که وقتی قنداقه جواد رو امه بدانن گریه کردی، فرمودی جرم جوادم چه بوده باید به غیظ و غضب او رو شهیدش کنن، اما بالاخره سرورم داری تو رو به جهان جوادت، به تمام ما اهل جلسه ما زن بچه ما دوستان ما شیعیان به جهان جوادت امشب یک نگاهی کن انشاءالله. نسألو که منت بوک بسمک العظیم الاعظم یا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خدایا به مولود امروز جواد الائمه فرزندانمون اهل صالح قرار بده، مریضامون مرضامون شفا عنایت بفرما، انبات این جمن آسیب بخش و بیامرز، رهبر انقلاب به عزتش بیفز، سایه علما مراجع تقلید بر سر ما مستدام بدار و عجل فی فرج مولانا.